بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و عجل فرجهم. من چند کلمه راجع به آیاتی که تلاوت شد یه نکته هایی رو عرض کنم خدمت دوستان. آیات 72 تا 81 سوره مبارکه هود، یکی از نکته هایی که تو این آیات فردی که اهل تدبر بهش پی میبرد این است که قدرت الهی رو بهش باور داشته باشه، بهش یقین داشته باشه. ما ممکنه از نظر ذهنی مطالبی بدانیم که خدا قادره هر کاری بخواهد میتواند عملی کنه و انجام بده، منتها این غیر از اون باور و یقین قطعیه. خب همسر ابراهیم خلیل علیه السلام موحد بود، خدا پرست بود، خدا شناس بود، اما وقتی با این بشارت مواجه شد که او در سن پیری، ابراهیم در کهنسالی، خدا فرزندانی به اونها خواهد داد، براش باور نکردنی بود. در کلیت قضیه خدا رو قادر می دانست، خدا پرست بود، خدا شناس بود، اما این امر رو نشدنی تصور می کرد. این فاصله بین دانستن است تا یقین داشتن، باورمند بودن. لذا وقتی که به او بشارت دادن به اسحاق و بعد از اسحاق یعقوب، همسر ابراهیم خلیل علیه السلام گفت که چطور ممکنه، وای بر من، اعلد و انا عجوزن و هذا بعدی شیخا، من بچه به دنیا میارم در حالی که پیرزن کهنسالی هستم و شوهر من ابراهیم خلیل علیه السلام پیرمرد کهنسالی است. ان هذا لشیء عجیب، این یه امر خیلی حیرت انگیزیه، شگفت آوری است. قالوا اتعجبین من امر الله، بهش گفتن که آیا از کار خدا تو تعجب میکنی؟ یعنی قدرت خدا رو فقط متوجه امور جاری معمولی میدانی؟ خدا رو باور نداری به اینکه هر کاری اراده کند میتواند عملی کنه؟ آیا شگفت زده میشی وقتی که میگیم خدا میخواد به شماها فرزند بده؟ خب این همون نکته هست که عرض کردم، فاصله بین دانستن و باورمند بودن. اگر باور عمیق بشه انسان به شگفتی نمیاد، یعنی اگر بهش بگن هر اتفاقی ولو محال عملی واقع خواهد شد به قدرت الهی، جوری نیست که دلش سست باشه، تردید کنه، براش یه امر شگفت‌آوری باشه، امر باور نکردنی باشه. بعد فرمودن رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت، چطور تو تردید میکنی، شگفت زده میشی در حالی که رحمت و برکات الهی بر شما خاندانه، خاندان نبوت، خاندان توحید. انه حمید مجید، خدا ستوده است و صاحب مجد است، صاحب جلالت و بزرگی است. حالا آیات بعدم من اشاره میکنم بهش. ببینید گاهی اوقات به ما راهنمایی میکنن که دعا کن، این دعا رو بخون یه همچین اثری داره، این کار رو انجام بده یه همچین پیامدی برات خواهد داشت. گاهی اوقات ما در مقام محک زدنیم، یعنی میگیم خوب بکنیم ببینیم میشه، یعنی میخواییم امتحان کنیم، مطمئن باشید که نمیشه. حدیث داریم یک کسی ظاهرا خدمت امام صادق علیه السلام رسید، عرض کرد که آیا این درسته که خدای متعال شفا رو در تربت ابو عبدالله الحسین علیه السلام قرار داده؟ حضرت فرمود بله، خدا شفا رو در تربت امام حسین قرار داده. عرض کرد که آخه ما یه مریضی داشتیم، تربت بهش دادیم و اثر نکرد، خوب نشد. حضرت فرمودن به خاطر اینکه شما با تردید این کار رو انجام دادید، گفتید حالا بهش تربت بدیم ببینیم خوب میشه، یعنی میخواستید محک بزنید. این تردید شما مانع اثر بخشی اون تربت شد. اگر با یقین میدادید یقینا اون تربت اثر میکرد. در مورد دعا هم همینو داریم دیگه. فرمودن هنگامی که دعا میکنی فظن ان حاجتک بالباب، گفتیم براتون زن در زبان قرآن هم به معنای گمان است هم به معنای یقین است. اینجا به معنی یقینه، یعنی وقتی دعا کردی یقین کن که حاجت تو برآمده همین دم دره، همین الان میاد تو بهت میرسه. اگر با این یقین تو دعا کردی مطمئن باش که دعات اجابت خواهد شد. ولی وقتی با تردید دعا میکنی میگه حالا دعا هم بکنیم بد نیست، شاید یه وقتی شد مثلا اجابت شد، با تردید با سستی دعا میکنی، نه این دعا اجابت نمیشه. حالا چرایی هاش هم مفصله دیگه، اگه یه وقتی راجع به بحث دعا قرار شد صحبت میکنم توضیح میدم که اصلا مکانیزم اجابت دعا چی. البته چی مطالبی رو گفتیم تو همون کتاب طبیب عشق هست، تو کتاب رختوشه دیدار هست، توی فایل های صوتی مفصلی که توی سایت داریم راجع به دعا نکاتی رو گفتیم، ولی هنوزم جای باز کردن داره، بعضی از مطالب رو نگفتم تا حالا. حالا اگر یه وقتی خدا مقدر کرد شاید یه پرده هایی از روی این اسرار خدا برداره. علی ای حال، پس نکته کلیدی و مهمی که اینجا وجود داره اینه که وقتی گفتن خدا یه کاری رو میکنه، خدا دعای شما رو مستجاب میکنه. تردید نکنیم، محک نزنیم، نگیم خب حالا این کارم میکنیم یه وقتی دی شد، اینجوری مطمئن باشید که نمیشه. اون رمز عملی شدن یقین داشتنه و فاصله است بین دانستن و یقین. اونی که منشأ اثره، منشأ در واقع فائده است، یقینه. انباشته های ذهنی ما خاصیتی به خودی خود نداره. چرا؟ دانستن اگر مقدمه باورمندی و یقین باشه چیز ارزشمندی، بلا اگر دانسته ها منتهی به ایمان و ایمان منتهی به یقین نشه این وزر و وبال برای آدم، یعنی اگر نمیدانست بارش سبکتر بود، حالا که میدانه مسئولیتش سنگینتره. رضا کسانی که علم زیادی هم دارن، بلو علوم الهی دارن، علوم دینی دارن، اما به یقین تبدیل نشده، فقط ذهنشون بار دانسته ها رو میکشه اما قلبشون باور به اونها رو نداره، مورد مذمت قرآن هم دیگه. تو سوره جمعه یادتونه علمای یهود رو خدای متعال تعبیر کرد، فرمود اینا که مثل الحمار یحمل و اسفارا، مثل اولاغی میمونن که تو کتاب بارشون کردن. یعنی بار دانسته ها رو به ذهن میکشن اینها، مطالب کتاب آسمانی رو هم بلدن، عالم دینی هستن اما موقن به دین نیستن. فاصله است بین علم و یقین. خب این یه نکته. بعد قرآن فرمود فلما ذهب عن ابراهیم الروع و جاءت البشرى یجادلنا فی قوم لوط. اینجا هم نکته خیلی لطیفه. خب چون وقتی مهمان ها آمدن، اون ضیف ابراهیم آمدن، ابراهیم رفت براشون در واقع غذایی آماده کرد، آورد براشون پذیرایی کنه، دید اینا دستشون به سمت غذا نمیره. بعد یهو ترس گرفتش که اینا چه موجوداتی هستن، که بعد خودشون معرفی کردن، گفتن ما فرستاده های پروردگار تو هستیم ابراهیم، نترس. خب وقتی ترس از وجود ابراهیم رخت بست و جاءت البشرا، این جاءت البشرا یه معناش اینه که اون بشارت رو دادن به ابراهیم، اون مهمان ها، اون ملائکه. یه معناش هم اینه که نه، ابراهیم ترسش تبدیل شد به شادمانی، جاءت البشرا. وقتی اینجوری شد، یعنی ترس رفت، جایگزینش شادمانی نشست، حالا چی شد؟ یجادلنا فی قوم لوط. نکته خیلی لطیفه. اولیاء خدا خیرخواه همه خلقند. این رو بارها یادتونه دیگه، عرض کردیم اینجا. چون اینها مظهر رحمت الهی هستند. خدا ارحم الراحمین و رحمته وسعت کل شیء. رحمت الهی همه چیز رو در پوشش خودش قرار داده. هیچ موجودی محروم از رحمت الهی نیست. اصل وجودی که او داره از آثار رحمت الهی است دیگه. همین که وجود داره، این ظهور رحمت الهی است اون وجود. و کمالاتی که در وجود او هست، اینا همه مظاهر رحمت الهی هست. هیچ انسانی نیست مگر اینکه زیر چتر رحمت الهیه. وجودش، قدرتش، حیاتش، همه خصوصیاتی که در وجود او تکوینن هست، اینا مظاهر رحمت الهی هست. سر رحمت خدا عنایت کرده بهش دیگه. پس رحمت الهی که فراگیر، رحمت رحمانی حق متعال همه رو در بر گرفته. از سعید و شقی، از مؤمن و کافر، از خوب و بد، همه رو در بر گرفته. رحمت الهی همه رو در بر گرفته. اولیاء خدا هم مظاهر این رحمت هستند. لذا اونها هم قلبشون رأفت و رحمت نسبت به همه است. همین چند روز پیش بود که گفتگوی پیامکی با یه بزرگواری داشتیم. خب به خود تند بود و مخالف بود و عرضم به حضور شما که نسبت به حالا مثلا بعضی از اشتباهات، خلافها، نمیدونم تبعیضها که در جامعه هست خیلی تند میتاخت. به او گفتم ببین عزیز دل من، فرق تو با من اینه، من نمیگم این اشتباهات وجود نداره، نمیگم این آدم ها بی نقص کاری که دارن میکنن، منتها فرق کسی که از منظر عرفان به مسائل نگاه میکنه با دیگران اینه. انسانی که از منظر عرفان نگاه میکنه همه رو مثل فرزندان خودش میدونه. پدریه که فرزندان متعددی داره. این فرزندها بعضیشون سر به راهن، بعضیشون ناقلان، بعضیشون خیلی مؤدبن، بعضیشون شیطونن، متنبعن این بچه ها. اما این پدر همه این بچه ها رو دوست داره، بچه های خودشن، همشون رو دوست داره، خیرخواه همه اونها هست، کینه نسبت به احدی از اونها نداره. بعد گفتم نگاه کن پیغمبر اکرم و رحمت للعالمین دیگه. عالمین، این رو حالا چرا خدا مقدر کرده تو این جلسات اخیر چندین بار این رو بیان کردم. عالمین یعنی چی؟ یعنی همه اهل عالم، همه اهل عالم، همه موجوداتی که در عالم وجود دارن خدا رحمت براش. حالا تو این موجودات بیایید، توی موجودات مختار جن و انس، خدا رحمت براش. خدا توی انسان‌ها، خب انسان‌ها همشون مشمول رحمت الهی‌اند و مشمول رحمت رحمتون للعالمین نبی رسول الله هست. پدر خانواده بشریت پیغمبر اکرم فرمود انا و علیون ابا با هذه الامه. خب تو این امت چقدر آدمای شلوغ کار بودن و هستن، چقدر آدمای خلاف کار بودن و هستن، چقدر آدمایی که جسارت کردن، بی ادبی کردن، ظلم کردن نسبت به پیامبر و اهل بیت هستن. اما پیغمبر میگه من پدر همه اینا هستم، پدر همه اینا هستم، همه اینا بچه های من هم و خیرخواه همه شون هستم. خیرخواه همه شون هم قصه میخوره به خاطر ضرر کردن همون شورکارا، همون در واقع کسایی که خلافکارن، قصه میخوره. فرموده پیامبر تو داری از قصه این آدمایی که ایمان نمیارن، مشرکن، ظالمن، فاسدن، از قصه‌ای که برای اینا داری میخوری خودتو داری به کشتن میدی. لعلک باخ اون نفس کلا آفر. یعنی پیغمبر اینا رو هم دوست داره، قصه اینا رو هم میخوره، رحمتون للعالمینه دیگه. کینه ی احدی رو به دل نداره. کسی اگر دلش خانه کینه باشد، این راه به خدا و راه به تعالی نداره. خانه که توش حقده، توش کینه است، راه به خدا نداره. اهل معرفت قلبشون کانون محبت نسبت به همه است، خیرخواه همه، خیرخواه خوبا و خیرخواه بدا. منتها خیرخواه بدان یعنی میخوان که اینا خوب بشن، خیرخواه خوبام هستن که خوب معلومه دیگه. یعنی کینه ی احدی رو ندارن، تا آخرین رمقشون رو هزینه میکنن برای اینکه همون بدام نجات پیدا کنن، بدام بهشتی بشن، بدهام تو زندگیشون راه صلاح و فلاح رو در پیش بگیرن، تصحیح کنن خودشون رو. کینه ی بدها رو به دل نداره، بلکه محبت اونها رو بلده، رحمتون للعالمین. یعنی حالا ابراهیم خلیل علی نبینا و آله و علیه السلام هم یه جلوش. ببینید اینجا نمیگه که ابراهیم شروع کرد راجب لوط و خانوادش بحث کردن با این ملائکه که گفتن ما اومدیم بریم عذاب کنیم. شروع کرد راجب قوم لوط مجادله کردن. یعنی اومده با همون قوم آلوده فاسد راجب اینا داره مجادله میکنه و تلاش میکنه که یه جوری بلکه این عذاب نازل نشه. یعنی خیرخواه اونهاست، بلکه اینا هدایت بشن، بلکه اینها اصلاح بشن. یجادلنا فی قوم لوط، در مورد قوم لوط با ما شروع کرد مجادله کردن. ان ابراهیم لحلیم اباه منیب، ابراهیم هم حلیم و بردبار بود، کم جنبه نبود، کم ظرفیت نبود، عصبانی مزاج نبود، حلیم بود، خیلی بردبار و با حلم بود، اباه هم بود، منیب هم بود، دلسوز همه خلق بود و اهل انابه بود و آب بود، منیب بود، اهل بازگشت به سوی خدا بود. خب اینجاست که دیگه خدا میاد به میدون. ببینید خدا میاد ابراهیم رو بگه بابا دیگه تا کجا؟ یا ابراهیم اعرض عن هذا، ابراهیم بابا دیگه ول کن، اینا خیلی بدن، خیلی فاسدن، اینا دیگه در حیات دنیویشون راه اصلاح ندارن، چونه نزن راجع به اینا با ما. یا ابراهیم اعرض عن هذا، ما از تو خیرخواه‌ترین برای اینا، ولی اینا دیگه با ادامه حیات دنیویشون راهی به نجات و فلاح ندارن، اینا باید از این عالم برن، با اون عذاب سختم برن، خود این عذاب یه مقدار اینها رو پاک کنه، بعد هم تو عوالم بعد بلکه بتونیم یه کاری بکنیم اینها رو، بلکه بتونیم این کدورت و ظلمتی که در اثر گناه و فساد و فحشا روح و جان اینها رو آلوده کرده، اینها رو یه جوری ترمیم کنیم. موندنشون تو دنیا به مصلحتشون نیست، ما هم خیرخواه اینا هستیم، ولی خیر اینا اینه که الان با عذاب اینا از بین برن. بنابراین دیگه ابراهیم چونه نزن در مورد قوم لوط، انه جاء امر ربک، امر پروردگار تو دیگه آمد، فرمان الهی آمده و عذاب باید جاری بشه. و انهم آتیهم عذاب غیر مردود، عذاب رد نشدنی و بازگشت نکردنی، این آمد دیگه برای اینها، یعنی تلیعه عذاب شروع شده بود. اینا نمی دیدن، نمی فهمیدن، اما عذاب داشت می اومد. و انهم آتیهم عذاب غیر مردود، ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بهم و ضاق بهم ذرعا و قال هذا يوم عصيب، وقتی این فرستادگان الهی آمدن خدمت لوط پیامبر، لوط خیلی ناراحت شد. خب این فرشتگان زیبارو، فرشتگان جذاب اینها در قالب مثالی مردهای زیباروی دوست داشتنی وارد شدن بر لوط. لوط گفت ای داده بیدا سی ابه هم، خیلی ناراحت شد در مورد اینا که حالا این قوم آلوده اینا رو میبینن چه اتفاقی خواهد افتاد. خیلی قصهش گرفت و گفت امروز چه روز سختی خواهد بود. و جاءه قومه یهرعون الیه و من قبل کانوا یعملون السیئات. قوم لوط هجوم آوردن به سمت خانه لوط، همین قومی که از گذشته اهل فساد و آلودگی و فحشا بودن، اهل همجنسگرایی بودن، همین بیماری مهلک اخلاقی و روحی که دنیای امروز به شدت مبتلاست بهش و تئوریزه کرده این انحراف رو و به عنوان یه امر کاملا طبیعی همتراز ازدواج دو جنس مخالف، ازدواج همجنس ها رو هم کاملا ازش دفاع میکنه، براش حقوق قائله، مخالفین او رو سرکوب میکنه، مورد انتقاد قرار میده. بیماری دوران ما هم هست، بیماری قوم لوط. قال یا قوم ها اولای بناتی هن اطهر لکم. گوه قوم اینا دختران منن، راه درست تأمین نیازهای جنسی ازدواج با جنس مقابل است، نه روی آوردن به جنس همانند خیش. راه پاک این راهه. خب شما اگر واقعا این نیاز خودتون رو میخواید تأمین کنید، بهترین راه اینه که با این دختران من بیاید ازدواج کنید، به این میهمانهای من کاری نداشته باشید. فاتقوا الله ولا تخزون فی ضیفی. از خدا بترسید، از خدا پروا کنید، منو در برابر این مهمونا بی آبرو نکنید، آبروی من رو نریزید، منو خار نکنید در رابطه با این مهمون ها. الیس منکم رجل رشید. آیا بین شما یه آدم که هم رجل باشه، مردانگی داشته باشه و هم رشید باشه، اهل فهم باشه، اهل تعقل باشه، آیا بین شما یه نفر نیست که به شما بگه این راه راه غلطیه؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق و انك لا تعلم ما نريد. پس لوط گفتن که لوط میدونی که ما گرایشی توجهی به دختران تو نداریم، ما به جنس مخالف علاقه ای نداریم، ما اهل همجنس بازی هستیم، تو میدونی که ما چی میخوایم، طالب چی هستیم. قال لو ان لي بكم قوه او آوي الى ركن شديد. اینجاست که لوط آرزو کرد، گفت ای کاش یا من قدرتی داشتم که با شما مقابله کنم و دفاع کنم از این مهمانانم که متعرض اونها نشید و شما رو سرکوب کنم، یا اینکه یک تکیگاه مطمئنی می داشتم که به او پناه می آوردم، که توی روایات داریم این رکن شدید وجود مقدس حضرت بقیت الله ارواح نافده. یعنی لوط آرزو می کنه که ای کاش راهی به امام عصر ارواح نافده داشت و می توانست با اتکاء به وجود مقدس حضرت بقیت الله ارواح نافده از اونچه که راه صلاح و فلاح است دفاع کنه و جلوی تعرض به میهمانانش رو بگیره. قالو یا لوتو اینا رسول ربک لن یصلوا الیک. خب این مهمانان لوط گفتن که لوط نگران نباش، ما فرستادگان الهی هستیم، ما فرشتگان آسمانی هستیم، اینا دست به تو پیدا نمی کنن، نمی تونن متعرض تو بشن. فعصر به اهل که به قطع من اللیل. پس شبانه راه بیفت و بخشی از شب رو استفاده کن ازش برای رفتن از این محیط آلوده، اینجا قرار عذاب بیاد. خب باز اینجا ببینید تأکید رو لیله، رو لیله. گفتیم برای همین ایام ماه ذی‌قعده که هستیم و دهه اول ذی‌حجه تأکید ویژه روی لیل شده دیگه، و با عدنا موسا 30 لیله، این 30 شب ماه ذی‌قعده و اتممناها بهش، فتم میقات ربهی 40 لیله. یعنی کسی اگر بخواد از فضای آلودگی، از فضای فساد، از فضای ناپاکی نجات پیدا کنه باید شب راه بیفته، شب رو باید باشه، اهل شب باشه، اهل خلوت‌های شبانه باشه، اونجاست که میتونه نجات پیدا کنه، حالا از آلودگی‌های درونی خودش و از آلودگی‌های اجتماعی خودش. به نیروی شب زنده‌داری، به نیروی عبادت در دل شب که انسان میتواند از زشتی‌ها، از آلودگی‌ها، از خطرات شیطانی خودش رو نجات بده. رضا به لوط گفتن که شبانه راه بیفت، فعصر به اهل که به قطع من اللیل ولا یلتفت منکم احدون الا امرأتک، هیچ کس از شما رو بر نمیگردونه به جایی که ترک کرده جز همسر تو ای لوط. یعنی وقتی راه افتادی، مسیر تهذیب، مسیر تطهیر، مسیر معنویت، مسیر فضیلت رو در پیش گرفتی، رو تو بر نگردون پشت سر دیگه. رو تو بر نگردون، یعنی عزم کامل داشته باش برای جدا شدن از آلودگی ها. اینکه یه قدم بری جلو یه قدم برگردی عقب، رود به جلو باشه بعد برگردی پشت سرت هم نگاه کنی، یادی از اون اشتباهات و انحرافات و آلودگی ها و لذات حرامی که مشغولش بودی بکنی، این نمیشه دیگه. پوش کن برای همیشه به اون نقص ها، به اون عیب ها، به اون فساد ها، به اون انحراف ها. ولا یلتفت منکم احدون الا امرأتک، فقط زن توه لوط که این کار رو میکنه، یعنی هنوز دلش خود پیشه همون قومه، به اونا گرایش داره. انه مصیبها ما اصابها، کسی که ولو شب راه افتاده داره میره تو مسیر تعالی و تطهیر، اما گاهی اوقات هم دوباره برمیگرده به سمت همون علایق و توجهات و آلودگی ها. چنین آدمی با همونایی که اصلا راه نیفتادن از آلودگی، با هم مشمول یک عذاب میشن. همون چیزی که بر سر اونایی که اصلا راه نیفتادن به سمت تهذیب میاد، عین همون برای اینا هم اتفاق میفته. بعد فرمود ان موعدهم الصبح، موعد اونها صبحه. ان موعدهم الصبح، اون زمان وعده‌ای که برای، حالا دو جنبه میتونید نگاه کرد دیگه، هم زمان وعده نزول عذاب برای اینها صبحه، یعنی صبح که بدمد اونهایی که اهل تاریکی هن، اهل مثل خفاش میمونن، اهل شبن، اهل ظلمتن، اینها دیگه سر آمد دوران جولان دادنشون. ان موعدهم الصبح، عذاب میاد و بساطشون رو جمع میکنه. خب این برای اهل فساد، اما برای اهل ایمان چی؟ برای اهل ایمان هم فرمود ان موعدهم الصبح، یعنی این شب طی میشه، این شب تاریک، این شب تلخی، این شب در واقع دشواری ها، این شب، حالا بی خود افق رو بالاتر ببریم، این شب عالم کثرت این طی میشه و صبح توحید طلوع میکنه. برای این هم موعد دیگه، یعنی هم برای قوم لوط موعد بود که با عذاب از بین رفتن، هم برای لوط و خانوادش، غیر از همسرش، برای لوط و خانوادش هم موعد نجات بود، موعد رهایی از شر این قوم آلوده و پلید بود. ان موعدهم الصبح، میپرسه الیس الصبح قریب، خیلی حرف بلندیه. فرمود الیس الصبح به غریب، یعنی با من و شما داره صحبت میکنه دیگه. میگه صبح نزدیک نیست؟ حالا این صبح میتونه صبح ظهور بقیت الله هر با منافدا باشه، میتونه صبح رجعت باشه، میتونه صبح قیامت باشه، همه اینا صبح دیگه. نه میگه الیس الصبح به غریب، آیا صبح نزدیک نیست؟ یعنی اینقدر دور تصورش نکن، صبح نزدیکه، نزدیکه، اونقدر نزدیکه که اگر دقت کنی گویا صبح شده اصلا، حواستو نیست. همین الان صبحه، همین الان صبح ظهوره، همین الان صبح رجعته، همین الان صبح قیامته، همه اینا نقده. میگه غیر از اینه که وعده داده شده به ظهور حضرت بقیت الله. بله؟ فرمود وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لا یستخلفنهم فی الارض. غیر اینه، این وعده است دیگه. امیرالمومنین فرمود چی؟ فرمود وعد الکریم نقد و تعجیل. فرمود وعده شخص کریم نقد و فوریه. پس ظهور بقیت الله ارواحنا فدا نقده. چشم دور ندوز که کی میشه. الیس الصبح به غریب؟ نشده الان؟ یه خود چشماتو بمال ببین صبح نشده؟ تو چشماتو بستی تو تاریکی فکر میکنی شبه. مثل بعضی از پرنده ها سرشون میکنن تو بر، بیرون رو نمیبینن. صبح شده، خیلی وقت صبح شده. الیس الصبح به غریب؟ یعنی ظهور واقع شده، غیبتی اصلا نیست. تو تو غیبتی، صبح ظهور اتفاق افتاده، صبح رجعت اتفاق افتاده، صبح قیامت اتفاق افتاده. قیامت هم نقده، میگه وعده قیامت داده نشده، وعد الکریمه نقدون و تحجیب، همه اینا نقده. نسیه بودنش مال چیه؟ مال ماست که حواسمون پرده، مال ماست که سرمونو کردیم زیر بحر و نمیبینیم آسمان رو. فرمود علیس از صبح و غریب، آیا صبح نزدیک نیست؟ اگه همین آدم برای خودش هی تکرار کنه الیس الصبح به غریب، صبح نزدیک نیست، هی به خودش بگه الیس الصبح به غریب، شاید یه وقتی باورش اومد، یه وقتی باورش اومد. اگه باور اومد چی میشه؟ صبح براش محققه، میبینه نه، نه تنها نزدیکه، همین الانه، همین الان صبحه، همین الان قیامته، همین الان خدا مالک مطلق هستیه. فرمود لمن الملک الیوم؟ لله الواحد القهار. همین الان چشمشو باز میکنه، مالک غیر خدا نیست، ملکی غیر خدا نیست، فرمان روای همه هستی خداست و لا غیر. الیس الصبح به غریب؟ بنابراین همه چیزایی که ما نسیه میدونیم و چشم به راهیم که یه وقتی بشه، همه اینا چیه؟ نقده. ما تصورمون اینه که دوره. یه مثالی خدا رحمت کنه آقای دولابی رو میزد، میفرمود مادره دخترشو گم کرده بود، یه دختر بچه کوچیک داشت اسمش فاطمه بود، اینو گم کرده بود، حراسان اومد تو کوچه و هی از این اون میپرسید، از این مغازه‌دار، از اون نمیدونم رهگذر، از اینا میپرسید که فاطیه ما رو ندیدی؟ اتفاقا داشت همینجور میرفت، همین فاطیه تو را جلوی مادره قرار گرفت. مادره اینقدر هول بود از خود فاطی پرسید فاطیه ما رو ندیدی؟ از خود فاطی میپرسید فاطیه ما رو ندیدی؟ چون بنا رو بر این گذاشته که گم شده دیگه، نیستش، حالا باید دنبالش گشت. اصلا براش قابل تصور نیست همین آدمی که جلوش نشسته داره ازش میپرسه فاطیه ما رو ندیدی؟ خود این فاطیه. انشالله این باوره بیاد، این توجه بیاد، این که از روز اول هی به ما تلقین کردن که نسیه از خلاصه. انشالله یه زمانی حجت خدا میاد، انشالله یه زمانی دوران رجعت میشه، انشالله یه زمانی قیامت میشه. ها؟ چون از اول هی به خورد ما دادن که الان نیست، در آینده ها قراره بشه، چیزی رو که همین الان نقده، باورمون نمیاد که نقده، باورمون نمیاد، لذا محرومیم ازش دیگه. جلو دستمونه، جلو چشممونه، میبینیمش اما بهره نمیبریم. لذا داریم در دوران ظهور آفاقی حضرت بقیت الله ارواحنا فدا خیلی از مردم وقتی حضرت رو میبینن میگن ای داده میداد، ما ایشون رو بارها دیده بودیم ولی نمیدونستیم ایشون حجت خدا. پس دیده بودند، قابل دیدن بود. همین ندانستنه، همین بیتوجهیه، همین که اصلا باورشون نمیشه که مگه میشه ما حضرت رو ببینیم، مگه ممکنه حضرت الان باشن. همین ها سبب محرومیت این هاست. بذار اگر بنا رو بریم بذاریم که وعده های خدا نقد و تعجیله، جواب علیه صبح به غریب رو دادیم. بگیم صبح نه تنها غریبه، بلکه همین الان صبح، همین الان صبح شد.